الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین چهلوم که مناسبت میان مدرکات نفس و مدرکات آن و میان نفس و غیب الهی. این بحث مناسبت خیلی بحث مهم و پرشاخه‌ای هم هست، بحث مناسبت، مناسبات، که حالا انشاءالله در خود شرح که میاد اونجا میبینیم چه چیزهایی که تو این عالم بر اساس مناسباته، مناسبت هاست. خب فرمودن بدان که هیچ مدرکی شیئی را به ادراک نمی آورد جز به حسب آنچه که از آن مدرک در آن از آن مدرک در آن شیء است، یا بگیم از آن مدرک در آن شیء است. یعنی باید بهتر بود اصلا مترجم اینجوری ترجمه میکرد، به حسب آنچه که از آن شیء در آن مدرک است. یعنی ما هر چی رو که ادراک میکنیم یه شمه ای از او در وجودمون هست، چون باید تناسب وجود داشته باشه بین نفس ما و اون موجود. مثلا شما با چشمتون نمیتونید بشنوید، یا حالا این در مورد قواست، قوای نفس دیگه، با گوشتون نمیتونید ببینید، باید نسبتی برقرار باشه از شما و اون شی، باید نسبتی برقرار باشه. یا حالا بریم بالاتر، عقل، کسی که معقولات رو درک میکنه باید عقل داشته باشه تا معقول رو درک کنه، ولی نمیشه که معقول رو درک کرد بدون عقل. یعنی نسبتی بین این موجود و عقل نباشه بعد معقول رو درک کنه، امکانش نیست. یا موهومات رو وهم نداشته باشه بعد موهومات رو درک کنه، نمیشه، باید این نسبتی برقرار باشه. حالا یه پرانتزی باز کنیم اینجا، پرانتز باز میکنیم. مسموعات رو ما سمع داریم برای ادراکش، مبصرات رو بصر داریم برای ادراکش، ملموسات رو لامسه داریم برای ادراک، شامه، ذائقه، پنج تا حس ظاهری. حالا به خیال و عقل و اینا فعلا کار نداریم. آیا محسوس دیگه‌ای هست که ما ادراکش رو، اون قوه ادراکش رو نداشته باشیم؟ ها؟ نه، چیز قابل درکی باشه که ما قوه ادراکش رو نداشته باشیم. ببینید در حیوانات مثلا خفاش، اونای خفاش هایی که کورن ها، چون خفاش هم چند جور داریم، خفاش، اون خفاش هایی که فقط با گوششون ادراک میکنن، اونها به وسیله گوش اصلا عالم رو ترسیم میکنن. یعنی اینکه اینجا چهار تا ستون وجود داره، مثلا این دیوار جلوتر از اون دیواره، اونها با گوششون با شنیدن اینو ادراک میکنن که اون جیغی که میزنن اصطلاحا هم میخوره بر میگرده. لذا میبینید خفاش ها هیچ وقت مستقیم پرواز نمیکنن، همیشه زیگزاگی این بالا پایین میرن. این به خاطر چی؟ شناسایی اطرافشونه. یه نوعی از ادراکه که ما اون ادراک رو نداریم، یعنی پیشرفته است. البته ما سمع رو داریم ولی اون خیلی پیشرفته است. یا فیل ها مثلا از پاشون از ارتعاشات زمین ادراک میکنن، ارتباط برقرار میکنن با چند کیلومتر این ور اون ور، در حالی که ما لمس داریم ولی اون قوت رو نداریم. ممکنه بعضی از چیزهای ادراکی باشه که ما یا خیلی ضعیفش رو داریم یا نداشته باشیم، این اشکالی پیش نمیاد. و ممکنه بعضی از حیوانات اصلا یه چیزی داشته باشن، مثلا الان کوسه ها تو دریا یه قطره خون میفته از چند کیلومتر اونورتر میفهمه در عرض چند ثانیه. خب این صدای خون میره، بوی خونه میره، چی از این که این در چند کیلومتر اونورتر متوجه میشه اینجا خون افتاده؟ آخه به چه چیز متوجه میشه؟ یعنی یه حسی دارن که ما اونو نداریم، ما فاقد اون هستیم. خب حالا بحثمون اینه که هر چی که ادراک میکنیم، الان ما بحثمون بیشتر در عقل و خیال و اینجور چیزاست که باید یه شمه‌ای در ما باشه که تا اونو بتونیم ادراک کنیم. و هیچ طالبی شیئی را نمی طلبد جز آن که مناسبتی میان او و آن شیء موجود است. یه مناسبتی باید باشه که طالب او بشه، او رو طلب کنه. اگه مناسبتی بینشون نباشه اصلا طالبش نمیشه. بعد حالا این مناسبت چیه؟ چون گفتیم بحثشو جلسه قبل خیلی مفصل بحث کردیم، از جناب قونوی آوردیم که تو مکاشفات و ملاقات هایی که مثلا با ارواح انبیا یا دیگران گذشتگان دست میده، چرا از میان این همه ارواح طرف مثلا حضرت آدم رو میبینه و فلان مطلب رو بهش میگه؟ چرا از میان این همه ارواح مؤمنین فلان مؤمن رو میبینه تو مکاشفه و مطلبی بهش میگه؟ که روایات خیلی داریم، برام اولیام خیلی پیش میاد که جناب قونوی میگه به خاطر مناسبته. بعد مناسبات یا ذاتیان یا مال مقامه یا مال حاله، که بر اثر ذات یا مقام یا حال پیش میاد که انسان با یکی از انبیا یا اولیا یا ملاقاتی بهش دست میده، یعنی مناسبتی وسط هست. بعد حالا مناسبت چیه؟ آقا جا میفرماد این مناسبت امریست جامع میان آنها، میان اونایی که طلب میکنن هم دیگر رو، که در آن دارای اشتراکی هستن. یه اشتراکی بینشون هست که اونو میگیم چی؟ مناسبت، تناسب وجود داره که موجب رفع امتیاز است. ما به الامتیاز رفع میشه، ما به الامتیاز اونی که جدا میکنه. توی اون امر مشترک اینا با هم امتیازی ندارن، البته نه به طور مطلق، یعنی امتیاز به طور مطلق برداشته نمیشه، بلکه تنها در جهت ما به اشتراک آنها در آن امر جامع، فقط تو اون امر جامع که برداشته میشه. مثلا گفتیم لا نفرق بین احد من رسله، تمام رسولان الهی یه امر مشترکی دارن که اونجا لا نفرق، فرقی بینشون نیست، اما از لحاظ دیگه، خب این تو یه زمانه، اون در یه زمان دیگه است، این یه قیافه‌ای داره، اون یه قیافه دیگه است، این یه مزاجی داره اصلا، اون یه مزاج دیگه است، ایناشون با هم متفاوته، اما در اون مابه الاشتراکشون جمع میشن در اون مابه الاشتراک. و اینم که در بعضی از ادعیه میخونیم که وحشرنا فی زمرتهم، ما رو محشور کن در زمره اونها، این باید مناسبت اینجا ایجاد شده باشه که اونجا محشور بشه در زمره مثلا اونها. مثلا یه آدم دزد که نمیتونه با امام حسین محشور بشه، تناسبی نداره که. یه آدم گناهکار که نمیتونه وارد بهشت بشه، تناسبی نداره. باید اینجا نسبت رو برقرار کنه تا اون طرف اون حشر صورت بگیره. و از آنجا که کسی شیعی را بدون آن که میانشان مناسبتی باشد نمی جوید و طلب نمی کند، پس از اینجا پس نفس ناطقه نیست چون مثلا مستعد قبول صور علمیه از جوهر مفارق مفیز می گردد، صور علمیه به حسب آن مناسبت از جوهر مفارق بر آن فیضان می‌یابد. خب بحث افاضه صور علمیه رو ما قبلا داشتیم با عزیزان که علم مطلقاً از اون طرف افاضه میشه. حتی وقتی شما کتاب میخونید، درس میخونید، استاد، نوار، اینها تمام فیضان حقایق علمی از اون سو صورت میگیره. این کتاب و نوار و استاد اینا معدن برای دریافت ما. خب حالا شما وقتی فلسفه میخونید هیچ وقت علم ریاضیات به شما افاضه نمیشه، یا وقتی علم ریاضی میخونید مطلب شیمی به شما افاضه نمیشه. چرا؟ چون تو اون لحظه شما مناسبت پیدا کرده نفست با اون صورت علمی، به خاطر این افاضه صورت میگیره. حقایق علمی که هستن، چرا شما این مطلب رو میفهمید؟ چون اون لحظه تو اون حال شما مناسبت پیدا کرده نفست یا توجه پیدا کرده نفست به اون حقیقت، لذا از صور علمیه به شما افاضه صورت گرفته. خب نکته آقا، بعضی از انبیا، حالا انبیا که حالا بحثشون رو اصلا کنار میگذاریم، اولیا، انسانهای صالح که دارای کشفن، دارای شهودن، انواع و اقسام کشف و شهود، چرا اون یکی کشف و شهود دارد و من ندارم مثلا؟ چرا او خواب میبینه مثلا و من نمیبینم؟ چرا او به قلبش الهام میشه من نمیشه؟ چرا او حدس میزنه من نمیزنم؟ اینا سوالاتی که پیش میاد برای انسان. اولا که یه قسمتی از اینها مرهونتون به اوقات هاست، وقت خاصی داره که باید بیاد، اما غیر از اون بحث تناسب نسبت هاست. یعنی طرف یه عمر ریاضت کشیده، درس خونده، مطلب بهش افاضه میشه، ریاضت کشیده الهام میشه بهش، بنانیست دیگری که تازه از راه رسیده همون مطلب و مثلا همون وارد به این دست بده. مثل همون وزن برداری که یه عمر زحمت کشیده حالا میتونه وزنه رو ببره بالا، دیگری آمده باشگاه فکر میکنه الان باید این وزنه رو ببره بالا، میگه آقا این باید تناسب برقرار بشه. یعنی نظام عالم که با کسی پارتی بازی نداره، که نظام عالم با کسی پارتی بازی نداره. نفسی که مستعد بشه بهش افاضه صورت میگیره، اگر افاضه نشده پس مناسبت حاصل نشده، مناسبت حاصل نشده. البته فقط این نیست ها، فقط این نیست، چون گاهی وقت آقا جان میفرماد اونهایی که دیرتر میگیرن پخته تر میگیرن، اونهایی که دیرتر میگیرن دیرتر ابواب کشف به روشون گشوده میشه، اونا پخته تر میگیرن. اون کسی که زود میگیره ممکنه زودم از دست بده، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تفلی به قرصی نان دهد. فکر میکنه همه جا هست اینا، بعد میفروشه، بعد میبینه نه هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. اما بحث اصلیمون اینه، میگه موسی نیست که دعوی عن الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. موسایی نیست که به اون درجه برسه و اون ندا رو بشنوه، ولی این فیض تو عالم هست همیشه، از اون ور فیض هست، از این ور باید مناسبت حاصل بشه تا بگیره طرف. خب ببینید، فرمودن مثلا مستعد قبول صور علمیه از جوهر مفارق مفیز میگردد، صور علمیه بر حسب آن مناسبت از جوهر مفارق بران فیضان مییابد، استعداد که حاصل شد افاضه صورت میگیره. و دیگه موقع هم هست استعداد چرا حاصل نمیشه؟ یکی از عرفا گفته بود طرف میاد این کلی تو زندگیش گناه و خطا داشته، شروع میکنه ریاضت کشیدن، عبادت و طهارت و این، تازه داره خرابکاری های قبلی خودشو پاک میکنه تا برسه به مرتبه صفر. حالا از اینجا شروع کنه به بالا رفتن، لذا هی نق میزنه که آقا چرا خبری نمیشه، چرا؟ هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. از این ور مناسبت حاصل نمیشه، ولی وحی و الهام از اون ور همیشه هست، قطع نمیشه که از اون طرف. خب پس هر وقت تناسب حاصل شد، نه در تو این وحی و الهام، تو هر چیزی در این عالم، هر جایی که قابلیت حاصل شد افاضه صورت میگیره، هر جایی قابلیت حاصل شد افاضه صورت میگیره. همچنین واجب است تناسبی میان نفس و غیب الهی موجود باشد. نفس باید یک تناسبی با غیب الهی پیدا کنه، با غیب اله. چیه پس؟ آها، شما تو تاب جدیدم ندارید اینو؟ عجب. خب پس کتاب ببخشید لفظ کنید به بنده، ببینم ترجمه شو بگم عزیزان یادداشت کنن. بله، حالا پس من میگم عزیزان این اینجا رو، همچنین واجب است تناسبی قبل از اون، قبل از همچنین میفرماد پس بدان که حقایق اشیا در حضرت علمیه بسیط است، پس ما آن را به نحو تعینش در آن حضرت ادراک نمی کنیم. مگر از حیث توحد و احدیت خودمان، چرا که بسیط را جز بسیط ادراک نمی کند. خب می فرماد که اگر اون حقایقی که در حضرت علم الهی هستن بخوایم ادراک کنیم، ما باید از سنخ اون بشیم، تناسب با اونجا پیدا کنیم، چرا که بسیط را جز بسیط ادراک نمی کند. یه موقع حقایق تنزل می کنند، میان پایین، خب آمده پایین شده دنیا دیگه. اگه حقایق رو می خوای ادراک کنی، تو از دنیا باید بری بالاتر، تو از دنیا باید بری بالاتر. حالا اون حقایق اعلا که در علم الهیان، اونا رو بخوای ادراک کنی باید بسیط بشی از اون حیث توحدت. حالا این توحد نفس، اون احدیت نفس چیه؟ این همون مرتبه عقل نفسه، چون نفس دو قسمت داره، یه قسمتش بند به بدنه که ادراکات جسمی داریم ما، تمام احساسات جسمی مال چیه؟ نفس این احساساتو داره دیگه، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خستگی تا احساس ناامیدی، احساس شرمندگی، همین احساسات اینا مال چیه؟ بند به بدنه. اما وقتی میای بالاتر، اون ادراکات بسیط رو که داره، اونم نفس داره، اون مرتبه عقلش میشه که دیگه ربطی به بدن نداره. اینجا این نکته ای رو بگیم، آیه قرآن میفرماد لا نکلف الله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمی کند هیچ نفسی را مگر به اندازه وسع کی؟ وسعها، یعنی وسع اون نفس ها. پس نفس یه وسعی داره، در مقابل وسع چیه؟ زیغه. زیغ مال کجاست؟ اونجایی که بند به بدنه، اون زیغ نفسه. وسعش کجاست؟ وسعش اونی که مرتبط به عالم بالاست که میشه عقل، اون مرتبه رو ما میگیم عقل، چون میدونی اینا همه در طول همن. عقل یه چیز بریده ای از نفس نیست که، ما نفس رو اون مرتبه وسعش رو میگیم عقل، اون زیغش رو میگیم بدن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسع اون نفس، یعنی به اندازه عقلش. هر کیو تکلیف به اندازه چیه؟ عقل دیگه. پس این وسع نفس یعنی چی؟ عقل. اگر میخوای معقولات رو درک کنی، باید اون وسع نفس بیشتر بشه. اگه میخوای حقایق احدی رو درک کنی، تو هم باید احدیت پیدا کنه نفست، از کسرات بیرون بیای، توحد پیدا کنی. خب همچنین واجب است تناسبی میان نفس و غیب الهی موجود باشد. حالا کسی که میخواد به لقاء الله برسه، کسی میخواد به لقاء الله برسه، نفسش باید چه تناسبی پیدا کنه؟ چه نسبتی باید پیدا کنه؟ چه عظمتی باید پیدا کنه؟ تا به بهجت کبرایش نایل شود. بهجت کبرا دیگه اون سرور، اون لذت که از قابل وصف نیست، اون بحث لقاء الهی، اون حالات فنا، اون اصلا قابل وصف کردن نیست که عارف تو چه حالی قرار میگیره، قالب قابل بیان نیست. که در روایت میفرماد نحنو لنا مع الله حالاتون، نحنو هو و هو نحنو و نحنو نحنو و هو هو، ما را با خدا حالاتی است که ما او میشویم و او ما میشود، در حالی که ما این و او اوست. اینا یه حالاتی که خیلی به بیان اصلا در نمیاد. خب این حالات به طرف دست میده، اون نفس چه قوتی باید داشت، چه وسعتی باید داشته باشه؟ میفرماد با غیب الهی باید تناسب پیدا کنه تا به اون بهجت کبرا برسه. اصلا هر چی که در این عالم کنار هم قرار میگیره بر حساب تناسبه. نوریان مر نوریان را جاذبن، خاکیان مر ناریان، مر ناریان را طالبن. میگه یکی از عرفا میگه یه بار دیدم یه کبوتر با یه کلاغ دارن با هم پرواز میکنن و مثلا میشینن این ور اون ور، و خیلی تعجب کردم اینا تناسبی با هم ندارن کبوتر و کلاغ. بعد میگه دقت کردم دیدم جفتشون دارن میلنگن، گفتم ها یه تناسبی بینشون هست که اینا رو جذب کرده، جفتشون چون لنگ بودن جذب شده بودن به هم، یه تناسبی بینشون باید باشه. و به قول حافظ میفرماد با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی، بت پرست نیستی با کافر چرا میشینی، نسبتی باید باشه دیگه. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. اینا بحثای سلوکیشه، اینا الان اینجا بحثای وجودیه که در عالم وجود هر چیزی که جذب میشه تناسبی داره که طالب میشه، جذب میشه، یک امر جامعی بینشون هست. خب فرمود همچنین واجب از تناسبی میان نفس و غیب الهی موجود باشد تا به بهجت کبرایش نایل شود. حالا میگم اون بهجت کبرا اصلا چه حالیه؟ حتی اخرج الی فضا و سعت رحمتک، تو دعای سیفی صغیر که خدای من وارد شوم به اون فضای سعه رحمت تو، چیزی که لذاتیه که قابل بیان نیست. و قوای مدرکه با آن که از شؤون نفسن، هر یک را قضایی است از سنخ و جنس خود. خب قوای نفس همه قوای نفسن، ولی هر کدام قضایی هم سنخ خودش. گفتیم گوش مسموعات رو ادراک میکنه، قوای سامعه، قوای باصره، همینجور هر کدوم. بعد عجیبه که همه اینا قضای نفس میشن، همه این، چون قوا هر کدوم اون همسنخ خودشو جذب میکنه، اما همشون خوراک نفس میشن. حالا پنج حس ظاهر رو شما بگیر، خیال و عقل و وهم هم بذار کنارش، یعنی معقولات هم داریم، خیالات هم داریم، موهومات هم داری، اینا همه خوراک نفس میشن دیگه. حالا این پنج حس ظاهری در باطن، پنج حس باطن هم هست که به قول مولانا میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. میگه این گوش، این گوشی که تو داری الاغم اینو داره، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، یه گوش دیگه بخر که اون گوش دیگه الاغ نداشته باشه. این چشمی که تو میبینی شیر و پلنگ هم این چشمو دارن، عقاب هم بهتر از تو داره، اما یه چشمی انسان داره که اونا ندارن. که خب بعد تمام اینها میشن خوراک نفس، نکته اینجاست که از عقل گرفته تا لمس میشه خوراک نفس. حالا همینو ما تو جسممون هم داریم. خوراک جسم چیه؟ هم غذا باید بخوری، هم آب باید بخوری، هم هوا تنفس کنی. یعنی خود جسم هم چندین جور غذا بهش میرسه، اما نفس خیلی تعددش بیشتر از عقل گرفته تا حس. فرمود و قوای مدرکه با آن که از شؤون نفسند، هر یک را غذاییست از سنخ و جنس خود. علم به سر این مناسبات صعب مستصعب است که بدان نرسد جز آن که قلبش به انوار الهیه منور گشته است. چه مناسباتی هست بین این صور؟ آقا جان می فرمود که میوه ها با درختان تناسب دارن. یعنی درخت سیب که میوهش اینجوری میشه باید شکلش اونجوری باشه که میوهش اینجوری بشه. به همین دلیل میوه هایی که نزدیکن به هم مثل سیب و گلابی و شما میبینید که درخت هاشون هم شبیه هن، نزدیکن به هم. اما انگور یه مرتبه است درختش قیافش فرق میکنه چون میوهش یه جور دیگه است. میفرمود این میوه با این درخت نسبت داره، تناسب داره، همینجوری نیست که. بعد میفرمود حالا اگه ما این تناسبات رو ندیده بودیم به ما میگفتن این میوه مال کدوم درخته، میدونی تشخیص بدی؟ اصلا و ابدا. حالا این مناسبت ها فقط این نیست، عرض میکنم بریم تو شما معانی وقتی صورت میگیرن تو خواب، علم به صورت شیر در میاد. اولا نفس من از کجا میدونه علمو باید به صورت شیر در بیاره؟ و این مناسبت علم و شیر چیه؟ چه مناسبتی است بین علم و شیر؟ فقط اینم که نیست، شما کل کتابای تعبیر خوابو بخونید اصلا کار معبر چیه؟ از این صورت عبور میکنه به یه صورت مناسب او، از این صورت عبور میکنه به یه صورت مناسب او که میگه این صورت معناش اون صورته. خب این صورت، این معنا صورتش اینه، تن مناسبتی هست. گفتم مثلا ابن سیرین یه پیرزنی آمد گفت من خواب دیدم از نوک انگشتام گندم سبز شده، من دارم میخورم. تعبیرش چیه؟ گفت تو کسی هستی که با دست خودت روزی خودتو به دست میاری، از قضا این نخ میریسید با انگشتاش، چون نخ میریسید روزیشو به دست می آورد، دیدید از نوک انگشتاش گندم آمده داره میخوره. خب این معنا با این صورت این تناسبات چیان؟ این تناسبات چیان با هم؟ تو یه زنی آمد گفت من خواب دیدم یه چوبی افتاده روی تخم مرغ، تخم مرغ شکست، از توش یه جوجه آمد بیرون. تعبیر چیه؟ بچه دار میشه؟ گفت تو از یک مرد منافق بچه دار میشی. چرا؟ چون چوب خوش، آیه قرآن در مورد منافقین چی میگه؟ کنهم خوش و با مسنده، اونو چوب خوش گن. قرآن تعابیرش خیلی عجیبه، چرا میگه اونا چوب خوش گن؟ یا مثلا حضرت موسی فرمود فخل عن علیک، کفشاتو بکن از پات. اینکه بالوادی المقدس توا، که روایت داره میگه یعنی چی کفشاتو بکن؟ یعنی محبت اهل و عیالت رو از دلت بیرون کن. عجیب اینه که تو کتابای تعبیر خواب میگه کفش میشه چی؟ اهل و عیال. کفش میشه اهل و عیال. کسی بینه کفش خریده یعنی ازدواج میکنه. کسی بینه مثلا کفشش تنگه، هستش دیگه. کسی بینه مثلا کفشش گم کرده، کسی بینه دمپایی پاشه. کسی دیده بود دمپایی پاشه، پرسی گفتم شما همسر موقت میگیری؟ دمپایی موقته دیگه، درام میری در میاری از پات. یعنی این صورت ها با این معانی تناسب دارن، نسبت دارن. سر این نسبت ها چیه؟ سر این نسبت ها چیه؟ چون فقط اینم نیست که، خیلی چیزایی داریم. تمام این عالم بر اساس تناسبه، بر اساس نسبته. اصلا یکی از پایه‌های این عالم اون سنخیت و نسبته. الان شما اینجا میایید کلاس، سر کلاس درس بحث گوش میکنید، چون یه تناسبی دارید، یه نسبتی دارید. حالا یه موقعی نسبت ذاتیه، یه موقع نه، طرف حالی گرفته شو، باز اون حالی نسبته. اون کسی که حالی میگیره شو یه چند جلسه میاد بعد دیگه نمیره، گوش میکنه دیگه ول میکنه، چون حالی که میره اون تناسب میره. اما اونی که استعداد ذاتیش، او دیگه جدا نمیشه، ذاتش طالبه. که ایمان مستوده، که میگه ایمانی که مستقره با اونی که ودیعه گذاشته شده، اینا فرق میکنن، هم زیر سر این مناسباته. حالا باید ببینیم که چه مناسباتی تو این عالم هست، تو چه چیزهایی که به درد ما بخوره، تو چه چیزهایی که به درد ما بخوره. این که آقا جان فرمودن صعب مستصعب، خیلی صعب مستصعب از عبارات روایی حدیثیه که می فرماد مثلا احادیث ما صعب مستصعبه، یا امر ما صعب مستصعبه. می فرماد صعب مستصعب چیه؟ پرسیدن از معصوم. صعب یعنی سخت، مستصعب یعنی خیلی سخت. اما امام فرمود صعب اون اسبیه که به شما سواری نمیده، نمیتونی سوارش بشی، یعنی احاطه پیدا کنی بهش، مسلط بشی بهش. اما مستصعب اون اسبیه که تو رو از دور میبینه فرار میکنه، یعنی نزدیکش نمیتونی بشی. این که میگه احادیث ما صعب مستصعبه، بعضیش صعبه، میتونی نزدیک بشی، یه چیزی بفهمی، اما کاملا نمیتونی بهش مسلط بشی، چون دور از فهمت. بعضیش مستصعبه، از نزدیکش نمیتونی بشی، به فهمش نزدیک نمیتونی بشی. نهج البلاغه امیرالمومنین رو ملا صدرا باید بیاد شرح کنه بفهمیم چی میگه، ولی این همه سال دست این همه فقیه بود، چرا یکیش نتونست باز کنه مطالب امیرالمومنین رو که چی میفرماد حضرت؟ با راهکارهای ملا صدرا باز شد، به قول علامه طباطبایی میفرماد با حرفای ملا صدرا خطبه‌های توحیدی نهج البلاغه فهمیده شد. حالا بحث اینه که این مناسبات رو، پی بردن به این مناسبات، صعب مستصعبه، خیلی سنگینه، که بعد انسان وقتی پی ببره، حالا مثل حضرت یوسف صدیق که چیکار میکنه؟ تعویل میکنه، خواب رو فقط تعویل میکنه، نه، حوادث رو هم تعویل میکنه. گفتش که هیچ قضایی برای شما نمیارم مگر اینکه به تو خبر میدم به تعویلش. رضا گفت امروز تو زندان اینو براتون میارن. از کجا اون حوادث رو، اون خواب و تعویل کردن یه بحثه، اون یه چیز دیگه است که این صور، این مناسبات پی بردن به اون حقایق که از یوسف دید، که خودش خوابی دید که تعویل شد، بعد که رسیدن گفت یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل، این تعویل رؤیای من بود که در خواب دیده بودم، برای زندانیام تعویل کرد، برای پادشاه هم تعویل کرد. اما خواب ها متفاوته، خواب پیامبران که خواب حضرت یوسفه، خواب پادشاهان یعنی افرادی که در اجتماع زینفوزن، حالا پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه، خوابهای اینا باز متفاوته با خوابهای عامه که اون دوتا زندانی بودن. هر ستا رو از یوسف تعبیر کرد. این علم به همون مناسباته. و غیر از اون گفت قضایی که براتون میارن من تعویلشو براتون میگم. یا حضرت خضر تعویل کرد داستان کارهایی که برای حضرت موسی نشون داد، تعویل حوادثه. آیاتون للمتوسمین، آی قرآن، متوسم کسانی که نشانه ها را میخوانند، از نشانه ها پی به حقایق میبرند. خودش یک علم الهیه که در روایت هم داریم ائمه میگن ما متوسم ماییم. لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، از لحن قول اونا رو میشناسن، یعنی لحن حرف زدنشون. یه بار مثال زدم، شما طرف میگه شما اهل کجایید؟ حدود من اونا نفهمیدن دیگه. این لحنش شما متوجه میشید این کجاییه. حالا اونها اولیا از لحن صحبت اینا میفهمین کذابه، راست میگه، اخلاص داره، دروغ میگه. یعنی مناسبات، یعنی این لحن با این خصیصه ارتباط داره، این لحن با این مناسبات تناسب داره. میخوام بگم تناسبات تو این عالم چه تناسباتی هست. خب بریم به شهر، شرح عین چهلم در مناسبت بین قوای مدرکه نفس و مدرکات آن و مناسبت بین نفس و غیب الهی. و از آن عیون حیرت آور. حالا چرا حیرت آور؟ چرا میگه حیرت آور؟ حیرت میکنه انسان وقتی این چه مناسبت های آخه هست. آقا همین یه خواب رو شما این صورت‌هایی که می‌بینید چه نسبتی داره با اون معانی؟ و بعد نفس من از کجا می‌دونه مثلا زن رو باید به صورت کفش در بیاره؟ ها؟ نفس من از کجا می‌دونه مثلا برکت رو به صورت نون در بیاره؟ به صورت گندم در بیاره؟ اینا نسبت‌ها، تناسبات. و بعد تناسباتی که تو خود این عالمه، حالا اونی که ما ادراک میکنیم یه بحثه، نسبتهایی که توی خود این عالمه. آقا یه سری نسبتها رو، علائم رو توی طبیعت زیستشناسا تشخیص دادن. مثلا شما میدونید هر حیوانی که یا گیاهی که معمولا رنگش قرمز باشه، قرمز و سیاه یا زرد و قرمز، این مسمومه، سمیه، زهریه. قرمز و سیاه یا زرد و قرمز، حشره‌ای باشه، موجودی باشه. لذا خود حیوانا مثل علامت خطره. چرا این رنگ با این خصوصیت رو داره؟ چرا؟ چه تناسبی هست؟ رنگ ها چه تناسبی دارن با قوای ادراکی و احساسی ما؟ رنگ زرد چی کار میکنه؟ سرور و نشاط ایجاد میکنه. آیه قرآن هست، بیضا اون چی تسر و ناظرین، از اون طرف رنگ قرمز انسان رو چی کار میکنه؟ شهوت و غضب رو تحریک میکنه. لذا گاو رو مثلا پارچه قرمز جلوش حرکت میدن عصبی میشه. حیوانات از رنگ سیاه میترسن، حیوانات از رنگ سیاه میترسن. خود ما هم از سیاهی باز میترسیم. شما یه گربه سیاه با یه گربه سفید از کدومش میترسید؟ از سیاه میترسید. یه سگ سیاه باشه یه سگ سفید، از سیاه بیشتر میترسید. چرا؟ یه نسبت هایی از تناسباتی از تو این عالم، همینجوری نیست. مثلا گوشت گاو خوب نیست، خیلی گوشت گاو کراهت داره. گوشت گوساله نه، گوشت گاو. حالا تو گاو، گاوی که زرد باشه بهتر از گاو سیاهه. گاو زرد گوشتش، مزاجش بهتر از گاو سیاهه. اما توی حالا خروس و اینا برعکسه. خروس سیاه یا مرغ سیاه گوشتش بهتره، مرغ سفید و خروس سفیده. تناسباتی که با مزاج ما دارن، موجودات با هم دارن. این که آقا جان میگه حیرت آوره، و از آن عیون حیرت آور بحث از مناسبت بین مدرک و مدرک است، با اینکه قوای مدرکه از شؤون نفسند و هر کدام غذایی از سنخ و جنس خود دارند، و با این کثرت در انواع غذا که به حسب انواع مقتضی است، همه آنها غذای نفس هستند. همشون میرسن به نفس، از کانالهای مختلف نفس اونها رو تغذیه میکنه. و قوای نفس که اینا رو چیکار میکنه؟ تورهای متعدد نفسند که هر نفس با هر کدامشان غذایی ویژه شکار میکند. یه تور میدازه ماهی میگیره، یه تور میدازه پرنده میگیره. مثلا میگم چشم شما یه توره، گوشتون یه تور دیگه است، بعد حالا قلبتون، خیالتون، وهمتون، عقلتون، اینا هم تور شکار دیگه. تا چه اندازه شکارگر بشی؟ پس نفت به واسطه قوای مزبور از انواع غذا تغذیه می کند و انواع معارف را به چنگ می آورد. آقا چه کتابی بخونیم که نفسمون متوجه ملکوت بشه؟ کتاب نفستون رو متوجه ملکوت می کنه. بالاترین کتاب همون قرآنه. قرآن نفس شما رو توجه می ده به ملکوت. خب، و انواع معارف را به چنگ می آورد و با همه کلمات نوری وجودی از مفارقات و مقارنات محشور می گردد. از مفارق و مقارن، مفارقات اون موجودات مجردن، مقارن موجودات چیان؟ مادی. شما هم با انسانها، حیوانات سرکله می زنید، هم با فرشتگان الهی از اونها فیض می گیرید. انسان باید اینجوری باشه. یعنی سبحان الله چه شأن انسان بزرگ است. چقدر اگه از این بعد حیوانیتش اکتفا نکنه به بعد حیوانی، فرشته خرسوار باشه، انسان فرشته خرسواره، این شهوت و غضبش اولاغیه که یه فرشتهی سوارش شده که اون عقلشه. یه موقع بعضی فقط اولاغ خالی میرن، میره نگاه کنیم اینه که اولاغ خالی میره، بعضی هم نه، یه فرشته سوار این اولاغ داره میره. انشاءالله اون فرشته خرسوار بلکه بالاتر از فرشته بریم انشاءالله. حالا بحث انشاءالله جلسه آینده که ببینیم چه مناسبت هایی هست این در این صور و معانی که اون موقع میبینیم حیرتن در حیرت میشه. اسم المصور چه کار میکنه؟ لیلة القدر که اندازه میخورن، اندازه می صورت داره پیدا میکنه، چه صورتهای مناسب خودشو پیدا میکنه. ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.